خواهد ایستاد ابدا. سپاس از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم با برنامه صدای کار از این لحظه از شبکه رادیویی اقتصاد همراه باشید.
صدای کار، صدای کار، پژواک صدای شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان ارجمند سلام، به برنامه صدای کار رادیو اقتصاد خوش آمدید. اگر کارگر هستی یا کارفرما، کارمند هستین و بازنشسته، این برنامه شماست. صدای کار میپردازه به دغدغه‌هایی به شما عزیزانی که فعال هستین در کشور عزیزمون ایران. هر گونه دغدغه‌ای دارین در خصوص شغلتون، پیشتون و مهارتتون و کارتون، میتونید با برنامه صدای کار در ارتباط باشین. این برنامه یک شنبه ساعت 10 صبح از رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه. در برنامه امروز صدای کار میپردازیم به بحث طرح طبقه بندی مشاغل. شما دوستان عزیز هم میتونین اگر سوالی دارین و دغدغه‌ای دارین در خصوص این موضوع با برنامه خودتون در ارتباط بشین از طریق شماره تلفن 22652525 و سامانه پیام کوتاه 30036-37.
یکی از مقدمات و ملزومات کلیدی در استقرار نظام جبران خدمات کارآمد و البته عادلانه در بخش عمومی با جایگاه با اهمیت در قانون برنامه
1400 یه اعتراضاتی شد، الان هم 2 ساله یه آقا این کار ادامه داره، هی طبقه بندی انجام میدم تا به اینجا کشید.
سال گذشته تا الان وزارت نفت در فرایند بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل سر میبره که به هیچ عنوان صرف چنین زمانی قابل قبول نیست و اعتراضاتی هم که دی چند روز گذشته و چند ماه گذشته در سطح بیدار شکل میگیره متناظر بر همین موضوع وقفه‌ای که در طرح طبقه بندی مشاغل هست.
طرح طبقه بندی مشاغل فرایندی برای تعیین ساختار سازمانی و شغلی در تمامی شرکت‌های خدماتی و کارگاه‌های تولیدیه که شامل مواردی مثل تعیین رده‌بندی شغلی، طرح وظایف، دامنه مسئولیت‌ها و تعیین سطح دستمزدها می‌باشد. از طرفی هم ارزیابی مشاغل دستگاه‌های اجرایی کشور نقش قابل توجهی در استقرار نظام پرداخت عادلانه داره و به عقیده محققان هم اولین گام برقراری یک نظام حقوقی و مزایای عادلانه محسوب میشه که حالا عدم کارآمدی نظام طبقه بندی مشاغل دستگاه‌های اجرایی کشور یکی از موانع اصلی عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی به حساب میاد.
علت مخالفت این کارگاه‌ها در این شهرها با اجرای طبقه بندی مشاغل دقیقاً به این خاطر هستش که یک تعریف جدیدی از حداقل داره میشه و اون تعریف جدید از حداقل طبقه بندی درش معلوم و مفهومی نخواهد داشت. درش شرایط چه آماده میکنه؟ و این که سازمان‌های کارگری، تشکل‌های کارگری چه نقشون توانند داشته باشن، 2 تا نقش هستش. یک نقش اجرایی، نقش نظارتی هستش و یک نقش اجرایی.
صحبت‌های آقای حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار رو در ارتباط با مشکلات طبقه بندی مشاغل با هم شنیدیم. متاسفانه طرح طبقه بندی در کارگاه‌های بسیاری یا اجرا نمیشه یا اگر اجرا بشه عادلانه و منطبق با قانون نیست. به همین جهت هم مواد 48 تا 50 قانون کار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول کشور رو یک الزام میدونه، الزامی که تحققش بر عهده کارفرماست و تکلیف آن متوجه وزارت کار. اما سوال ما اینه که چند درصد از عهده‌داران این طرح اون رو اجرایی و چند درصد از ادارات کار پیگیر این ماجرا بودن؟
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیش رفت.
امروز با شما عزیزان شنونده درباره طرح طبقه بندی مشاغل صحبت میکنیم. اگر در خصوص این طرح نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارین، حتی اگر سوالی دارین، میتونین با برنامه خودتون در ارتباط بشین از طریق شماره تلفن 22652525 و سامانه پیام کوتاه 30636. اولین مهمان تلفنی امروز ما به جمعمون اضافه شدن آقای دکتر اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار. خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدیم به رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم. قدری بلندتر صحبت بکنیم ممنون میشم جناب آهنی ها. قرار هست انشاءالله جناب آقای غریبی یوسف آباد، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و روابط اجتماعی هم به جمع ما اضافه بشن. ما امروز درباره طرح طبقه بندی مشاغل صحبت میکنیم و در خدمت شما هستیم. اگر موافق هستیم با این پرسش آغاز بکنیم که طرح طبقه بندی مشاغل اثرش چی هست بر حقوق و دستمزد کارگران و چطور میشه از اجرای صحیح اون مطمئن شد؟
خدمت شما عرض کنم که همونجور که مستحضر هستید، هر سال در شورای عالی کار یک حداقل دستمزدی تعیین میشه که باید به مشاغل داده بشه. در واحدهایی که بزرگ هستن و مشمول هر طبقه بندی مشاغل، طبیعتاً گروه های بیستگانه وجود داره که اونجا کارگران از حداقل به بالا شروع میکنن به گرفتن بر اساس امتیازاتی که بس حجم کار، کیفیت کار، فنی بودن کار، سوابق کار و تحصیلات هستش بهشون گروه های تعلق میگیره، طبیعتاً حقوق‌های بالاتری دارن. یعنی هر چقدر به سمت ماهر شدن می‌رویم، میزان دریافتی‌ها در گروه‌های مختلف فرق خواهد کرد. به این میگن سایر سطوح.
بله.
طبیعتاً به نظر من هم منطقی است، خصوصاً هر چقدر ما به سمت نیروهای ماهرتر بریم، به سمت دستمزدهای بالاتر بریم. و این یک اقدامی است به نظر من در چارچوب که یک عدالت نسبی در نیروهای انسانی ایجاد میکنه. خب طبیعتاً هر چقدر به سمت ماهر شدن بریم، به دلیل اینکه نیروهای ماهر قدرت جذب بالاتری در بخش‌های تولیدی خواهند داشت، دریافتی‌های بالاتری خواهند داشت تو این قضیه. بعضاً حتی میشه بیشتر از اون مقداری که در طرح هستش به اشکال مختلف برای حفظ نیرو و نگهداری و خدمت شما از کام ادامه کار داده میشه. این یک پارامتری است به نظر من، یعنی تقسیم بندی. اما از یک طرف هم باید نگاه بکنید، ببینید ما چون بیش از 90% کارگاه‌های ما مشمول این قضیه نمیشن. چرا؟ چون واحدهای خرد و کوچک متوسط هستن و زیر این تعداد هستن و خب تعدادی که مشمول نمیشن و بخش بزرگی از مشاغل ما مشمول این موضوع نیستن و خب طبیعتاً نمیتوانن از این مزایا به صورت مستقیم استفاده کنن. ممکنه در اون مشاغل مشاغلی باشه که به لحاظ راندمان و ماهر بودن بالایی باشه، نیاز داشته باشه که حتی در تعداد کم، چون اونجا کارفرما برای حفظ نیرو مواقع بالاتری رو بده.
درسته. طرح طبقه بندی مشاغل توی کارگاه های تولیدی، واحدهای خدماتی، سازمان ها و نهادهای دولتی و شرکت های خصوصی و تعاونی ها شاملش میشه که باید بیش از 50 نفر کارمند داشته باشن که حالا همطور که شما فرمودین مشاغل خرد رو شامل نمیشه. حالا جناب آهنی های بزرگوار، بخش اول صحبت بنده رو به سوال بنده رو پاسخ دادیم، بخش دومش این بود که چطور میتونیم از اجرای صحیح این بحث مهم مطمئن بشیم.
ببینید خدمت شما عرض کنم که برای همه این موضوعات ما در سازمان ها اولا در سازمان هایی که طرح طبقه بندی داره اجرا میشه کمیته های طرح طبقه بندی داریم.
بله.
و خب بازرسان اداره کار هستن، کنترل و بررسی میکنن. منطق حکم میکنه که باید طبق صحیح برن جلو تو این موضوع. البته چون چارچوب دارد در طرح طبقه بندی، مثلا فرض کنید یک شغلی از گروه 7 تا 10 هستش، یعنی حداقل 7 حتی اکثر 10، این ارتقا بس به توان و رضایت و عملکرد و ماهر بودن و سابقه فرد است که بنا به پیشنهاد خود کارفرما میتونه اتفاق، خود کارگر نمیتونه بگه من برم بالاتر هستم، پایش باید حداقل بدن.
درسته.
بعد ارتقاش بنا به عملکردی است که واحدها و مدیران مربوطه دارن.
درسته. حالا چه چالش هایی وجود داره آقای آهنی ها در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارفرماها و چطور میتونیم این چالش ها رو برطرف بکنیم؟
در گذشته ما خب دهه 60-70 معمولا روی عدد آدم های ثابت کار میکنیم، یعنی ایسکا کار میکنیم. طرح طبقه بندی به صورت صلح بود و عملا خب خیلی مشکلات ایجاد میکرد در سازمان ها، اما در طرحهای جدید چون میان کارگرهای واحد تولید کارخانه، مثلا میگن کارگر تولید 1, 2, 3, 4 که میتونی تو بخشای مختلف تولید استفاده بکنی، اونجا دیگه فرد در یک نقطه خاص دیده نمیشه، بسته به نیاز واحد صنعتی قابلیت جا به جایی داره. خب این طبیعی است که میتونه خیلی از مشکلات حل بکنه. بعضی از واحدها شاید هنوز از اون طرحهای قدیمی دارن که باید بازنگری کنن و اصلاح بکنن. به نظر من خدمت شما عرض کنم طرح طبقه بندی ارزش گذاری به نیروی کارآمد شرکت است و این چیز بسیار خوبی است.
درسته. فرمودین که بحث ارتقا توی طرح طبقه بندی مشاغل بر عهده یک کارفرما، یعنی کارفرما تعیین میده.
بله بله.
تعیین میکنه که حالا به هر حال
طبیعیه.
دقیقاً. حالا میخوام بپرسم که نقش کارفرماها توی تعیین معیارهای طبقه بندی مشاغل چیه و چطوری میشه یه توافق عادلانه ای به وجود بیاد بین کارگر و کارفرما؟
ببینید وقتی که با پایه‌های قانونی به طرف داده میشه،
بله،
بحث به توانمندی شرکت ها، چون بحث این است که شرکت هم توانمندی مالی داشته باشه. شما امروز شاهد هستید که مشکلات عدیده واحدهای صنعتی دارن، شاید ما این ناترازی هایی که اتفاق افتاده معادلات همه شرکت های بزرگ به هم ریخته، یعنی شاید باید بالاخره نگاه بکنیم بستر باید بستر مناسب باشه. اگر مناسب باشه معمولا بنا به درخواست مسئولین زیرفتشون در یک کمیته مدیران بررسی میشه و خب تایید شد میره کارهای تطبیق و اداری و شغل بالاتر به طرف داده میشه. اما این پروسه درخواست از نیرویی که مستقیم و مدیری که مستقیم با طرف داره انجام میشه بر اساس توانمندی و بودجه هایی که در شرکت وجود داره، چیزی که امروز ما عملا شاهد اون هستیم.
درسته. خیلی موضوع مهمی. دوستان عزیز اگر در خصوص بحث طبقه بندی مشاغل نظری دارین، انتقادی دارین، پیشنهادی دارین و یا سوالی دارین میتونین از
خب خیلی از آدم‌ها هستن که
بله.
خدمت شما عرض کنم که این بالاخره نظر هر فرد قابل احترامه.
بله.
مثلا وقتی بین 7 تا 10 گروه میگه کسی گروه 7ه،
بله،
خب خیلی یکی میگه من دوست دارم برم به 10. این دوست داشتن یه بحثه، اینکه تطبیق با عملکرد و خدمت شما بودجه هایی که باید ببینن با هم تطبیق داشته باشه یه بحث دیگه است. متاسفانه شاید عمده مشکل ما شاید به اینجا بر نمیگرده. عمده مشکل ما وضعیت اقتصادی نامطلوب هست و تورمی خدمت شما عرض کنم که غیر منتظره و این باعث میشه که قدرت خرید افراد کاهش پیدا کنه و این موضوعاتی که باعث افزایش درآمد میشه بسیار با اهمیت میشه. ما باید بالاخره برای اینکه بتونن نیروهای انسانی ما آرامش داشته باشن، یعنی چون نیروی انسانی اگر آرامش داشته باشه قطعا تو بهره‌وری و حفظ سلامتیش بسیار مفید هست.
بله.
ولی ما متاسفانه در بحث کسب و کار فقط به یک قسمت به نام حقوق میپردازیم، اما مثلا به یک بحثی مثل تامین اجتماعی که مبلغ حدود 30% این پرداختی بهش اتفاق میفته و درمانی به نام درمان با آرامش رایگان نداریم، یا بحثی که به نام مسکن امروزه به دلیل چیزی 15 سال استوپی که به اتفاق افتاد در ساخت سازهایی که اتفاق افتاد باعث شد که فاصله بین این موضوع به حد زیاد بشه که هر چقدر فرد و یا نیروی انسانی بخواد پولی هم اضافه تر بگیره اثر خاصی روی تامین مسکن و هزینه‌های مسکن نداره. خب ما باید بیام این زیر ساختار ایجاد بکنیم که با دریافتیایی که اضافه میشه میگیرن بتونن یک آرامش نسبی تو زندگی
درسته. آقای آهنی ها، یه بحثی که یه وقتای بین حالا نیروهای یک شرکت یا یک ارگان پیش میاد و با هم صحبت میکنن بحث تبعیضه یا اینکه مثلا عدالت رعایت نشده. پرسش من از شما اینه که آیا طرح طبقه بندی مشاغل میتونه به کاهش تبعیض و افزایش عدالت در محیط کار کمک بکنه؟ اگر بله چطور؟
ببینید وقتی که فرد خدمت شما در قالبه شغلی که دارد انجام میده در یک سازمان قرار میگیره، طبیعتاً دستمزد و گروه بندی متناسب با اون شرایط هستش.
آیا قدری بلندتر صحبت بکنیم ممنون.
اگر فردی
بله
در قالب طرح طبقه بندی قرار بگیره و خصوصاً برای واحدهای نسبتاً متوسط به بالا هست،
بله،
در اونجا عموماً شغلی انجام میده که تون قالب هست، حقوق نسبت به کل سازمان سنجش شده بر اساس پارامترهایی که طراحا در میارن و میدن وزارت کار تایید میکنه و ضرایب مورد نظر، طبیعی است که عدالت نسبی رعایت میشه.
درسته.
این عدالت وجود دارد. حالا اینکه آیا ما خدمت شما عرض کنم که همه راضی هستن از این موضوع، میتونم بگم نه. چرا؟ چون بالاخره هر فردی هم یک نظر شخصی هم نسبت به خودش در محیط کاری که هست داره. معمولا میزان سنجش توسط افراد حرفه‌ای در انجام میگیره. وقتی سنجش ها متفاوت میشه، نظری میشه، خب طبیعتا این اتفاق میافته. ولی به نظر من میتونه به صورت نسبی عدالتی در مجموعه ایجاد کنه.
بله. خیلی متشکرم از شما. لطفاً همچنان کنار ما بمونین و پشت خط ارتباطی برنامه باشین. دوستان عزیز ما هم پرسششون رو مطرح کردن. حتما از شما خواهم پرسید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست. 22,65,25,25 تلفن ماست. درباره طرح طبقه بندی مشاغل با شما صحبت می‌کنیم.
به نام خدا. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در مبحث صدای قانون این هفته به موضوع طرح طبقه بندی مشاغل و نقش آن در برقراری عدالت مزدی می‌پردازم. با من سعید ناصری، استاد دانشگاه، مشاور منابع انسانی و روابط کار، عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار و مؤلف کتاب حقوق کار همراه باشید. مطابق ماده 48 قانون کار به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری، وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد. در ماده 49 قانون کار به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذی‌صلاح طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار به مرحله اجرا درآورند. تفسیر یک ماده 49 قانون کار اعلام می نماید وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین‌نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد. تبصره 2 صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرح‌های طبقه بندی مشاغل بر کارگاه ها می پردازند باید مورد تایید وزیر کار قرار بگیرد. تبصره 3 اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار در هیئت‌های حل اختلاف قابل رسیدگی است. طرح طبقه بندی مشاغل امکانی برای مشخص شدن شرایط احراز شغل و شرح وظایف و مسئولیت‌های شغلی فراهم می‌آورد و موجب کاهش شکایات و نارضایتی کارکنان با توجه به مشخص شدن گروه‌های شغلی می‌شود. هدف از طبقه بندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند. بر اساس دستورالعمل اجرایی این طرح، طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای 50 نفر نیروی انسانی الزامی است. در واقع این طرح در کارگاه‌هایی که به حد نصاب 50 نفر کارگر و یا بیش از آن می‌رسند، باید به اجرا درآید. منظور از طبقه بندی مشاغل تعیین ارزش نسبی شغل با توجه به عوامل کلی به منظور پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم ارزش در شرایط برابر است. این طرح در صدد برقراری عدالت مزدی و رفع تبعیض مزدی برای کارهای هم ارزش در یک کارگاه است. تدوین شناسنامه‌های شغلی یکی دیگر از مزایای طرح طبقه بندی مشاغل است که ابزار مطلوبی برای افزایش انگیزه و مسئولیت پذیری شاغلان به حساب می آید. از دیگر امتیازات طرح طبقه بندی مشاغل می توان به یکسانسازی حقوق در شرایط کار برابر اشاره کرد. به این معنی که اگر دو کارگر با شرایط مشابه و کار یکسان مشغول باشند، دارای حقوق یکسانی خواهند بود و این باعث می شود که احساس نارضایتی حاصل از تبعیض پیش نیاید. از دیگر موارد متفاوت در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، توافق و پرداخت مزایای به تبع شغل است. در کارگاه های زیر 50 نفر و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، مزایایی چون حق جذب یا حق سرپرستی با توافق کارگر و کارفرما به فرد شاغل پرداخت می شود. بنابراین در صورتی که مطابق با سلیقه و دلخواه کارفرما نباشد، در قراردادهای بعدی قابل حذف است. اما در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند، این مزایا دیگر به شاغل پرداخت نمی‌شود، بلکه به خود شغل اختصاص یافته و البته اعمال سلیقه کارفرما هم در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین این مزایا به معنی واقعی خود، یعنی به تبع شغل، باز می‌گردند. زمانی که کارفرما این مزایا را برای شخص خاصی در نظر بگیرد، بدون آنکه فرد هم رده و هم مسئولیت دیگری با آن شخص را هم مشمول آن مزایا کند، در واقع مزایا را به واسطه شاغل پرداخت کرده و نه به دلیل ماهیت آن شغل. اما در طرح طبقه بندی مشاغل با بررسی هر شغل، شناسنامه شغلی برای آن ایجاد شده و با توجه به عواملی همچون مهارت، تجربه، سابقه، مدرک تحصیلی، شرایط محیطی و کاری آن شغل و حتی پیشبینی و در نظر گرفتن آسیب‌های ناشی از آن شغل، جدول امتیازاتی تهیه شده و به واسطه آن امتیازات رده و سطح آن شغل از سطح بندی 20 گانه طرح طبقه بندی مشاغل مشخص می‌شود. همچنین با توجه به نکات و سطح آن شغل، مزایای به تبع شغل مورد نیاز و ارتباط با آن شغل نیز تعریف می‌شود و در آن جایگاه پیش‌بینی خواهد شد. البته در شرکت‌های پیمانکاری با هر تعداد کارگر ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران خود هستند. متأسفانه ضعف بازرسی ادارات کار در کل کشور موجب شده تا شرکت‌های بسیاری، یعنی حدوداً بیش از 5000 شرکت مشمول، از زیر بار تعهد طرح طبقه بندی مشاغل خارج شده و بازرسان با عدم بازرسی کارگاه‌های مزبور و یا عدم اجرای صریح قانون و معرفی قانون شکنان به مراجع قضایی، مانع از اجرای عدالت مزدی برای کارگران این کارگاه‌ها شدند. به امید برقراری عدالت مزدی با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.
شنونده برنامه صدای کار هستین از شبکه رادیوی اقتصاد و بحث طبقه بندی مشاغل رو داریم راجبش صحبت میکنیم. طرح طبقه بندی مشاغل، مهمان محترمی که در حال گفتگو با بزرگوار هستیم، آقای دکتر اسفر آهنی ها هستن، نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار. سی هزار سی و شش سی و هفت سامانه پیام کوتاه ماست 22652525 هم شماره تلفن ماست، میتونین سوالات خودتون رو بپرسین. آیا هنی ها جناب آقای حدیثی یه پرسش رو داشتن، نمیدونم حالا ارتباط به موضوعمون داری یا نداره، اشاره کردن که یک معلم با سابقه هستم اما میبینیم که حکم ما با حکم معلمه که تازه وارد هستن خیلی فرقی نمیکنه. آیا برای ما هم تر طبق بندی مشاغل لحاظ میشه؟
ببینید اگر اینها مشمول، اولا مشمول تر طبق بندی باشن جایی که هستن،
بله،
و تعدادشون طبیعتا باید اجرا بشه. ولی وقتی که اگر مشمول تر نباشن و تحت پوشش تامین اجتماعی نباشن، خب یا تعدادی که باید به سقف تر طبق بندی برسن در اون کارگاه مؤثر نباشه، طبیعتا نیستن.
درسته. جناب آقای احمد غریبی یوسف آباد، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم به جمع ما اضافه شدن. آقای غریبی خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم، در خدمتتون هستم با افتخار، انشاءالله بتونیم مؤثر واقع بشیم و در خدمت مردم عزیز باشیم
انشاءالله. جناب غریبی، آقای دکتر آهنی ها هم پشت خط هستن و صدای شما رو میشنون. ما با ایشون بحث رو آغاز کردیم در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل. در ادامه از شما میخواستم بپرسم که طرح طبقه بندی مشاغل هدفهاشو من به صورت خیلی جزئی گفتم که چه اهدافی رو دنبال میکنه، اما چطور میتونه به بهبود شرایط کارگران کمک بکنه؟
بله، من عرض سلام دارم خدمت جناب آقای آهنی های عزیز، از دوستان و عزیزان ما هستند و از زحمت کشان حوزه کار و تولید کشور. در خصوص طبقه بندی مشاغل، خب ما از سال 1353 به این طرف ماده واحده ای رو داریم، مصوبه سال 52 بوده که میشه گفت از اول سال 1353 موضوع طرح طبقه بندی مشاغل در دستور کار وزارت کار بوده و اقدامات بسیار خوبی هم از اون تاریخ تا کنون در خصوص در واقع تهیه و اجرای طرح‌های طبقه بندی مشاغل در واحدهای مشمول انجام شده. استحضار دارید کارگاه ها اهم از کارگاه های تولیدی، صنعتی و خدماتی که دارای 50 نفر کارگر و به بالا باشند، مشمول تهیه و اجرای طرح‌های طبقه بندی مشاغل هستند و اهداف مربوط به طرح‌های طبقه بندی مشاغل در دو ماده 48 و 49 قانون کار پیش بینی شده، چه یکی از در واقع اهداف تهیه طرح طبقه بندی مشاغل جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری است، بحث استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف، دامنه مسئولیت مشاغل مختلف و در یک کلام ایجاد در واقع عدالت مزدی در سطح واحدهای مشمول تهیه و اجرای طرح‌های طبقه بندی مشاغل، که این موضوع از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حوزه معاونت محترم روابط کار و اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت خونه و نهایتا از طریق ادارات کل اجرایی در سراسر کشور پیگیری میشه. و عرض کردم در طول این سالهای اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام شده که انشاءالله در ادامه عرایزم به تفصیل انشاءالله عرض خواهم کرد.
خیلیش میکنم. یکی از شنونده ها گفتن که طرح طبقه بندی مشاغل در جایی که من کار میکنم به درستی لحاظ نمیشه. میخواستم از شما حالا نظر ایشون رو این مدلی مطرح بکنم که نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل چیه و چه اقداماتی برای بهبود اجرای این طرح انجام شده؟
تهیه طرح طبقه بندی مشاغل یک فرآیندی رو داره. برای در واقع تهیه و اجرای طرح‌ها افرادی هستند صاحب صلاحیت و دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دفاتر مشاوره طبقه بندی مشاغل، که این افراد بر اساس یک سری فرآیندهایی که تعریف شده انتخاب میشن و بهشون مجوز و صلاحیت داده میشه تا طرح‌های طبقه بندی مشاغل رو در واحدهای مشمول تهیه کنند. نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود داره، ما در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل تهیه و اجرا میشه کمیته داریم به نام کمیته طبقه بندی مشاغل. این کمیته در داخل هر کارگاهی که طبقه بندی مشاغل انجام میشه وجود داره.
بله.
کمیته است متشکل از نمایندگان کارگران همون کارگاه، نمایندگان در واقع مدیریت و نماینده سرپرستان کارگاه. یعنی طراح طبقه بندی مشاغل که دارای مجوز هست و میخواد طرح رو